مرجع آموزش زبان ایرانیان تقدیم میکند. irlanguage.com.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت تمام زبان آموزان گرامی. من فرامرز پورموسا هستم، مدرس دوره‌های آموزش زبان انگلیسی در سایت مرجع زبان ایرانیان، و از این جلسه شروع می‌کنیم کتاب Inside Reading 4 Second Edition. از این مجموعه من کتاب Inside Reading 3 رو هم قبلا تدریس کردم و در سایت در دسترس شما عزیزان قرار داره. So let's start Unit 1. The strengths to survive. نیرو برای زنده ماندن. در این یونیت شما خواهید خواند راجع به توانایی‌های فیزیکی شگفت‌آور که حیوانات اونها رو توسعه دادن برای اینکه به زنده موندنشون کمک کنه. شما یاد خواهید گرفت که چطور ویژگی‌های منحصر به فرد انسان‌ها بهشون کمک می‌کنه که بهتر از حیوانات باشند، و شما افزایش خواهید داد درک و فهمتون رو از لغات آکادمیک هدف برای این یونیت. Now target words. The first one, achieve. Achieve means موفق شدن، دست پیدا کردن، رساندن، مثلا رساندن شما به هدف یا برنامه ریزی که از قبل داشتین. Area یعنی ناحیه، حوزه، منطقه، رشته. Duration طول کشیدن، مدت زمان. Element عنصر، جزء، بخش. Exceed بیشتر بودن، فراتر بودن، تخطی کردن از. Facilitate تسهیل کردن، آسان کردن. Feature نمایان کردن، نشان دادن، و اگر اسم باشه یعنی جنبه و ویژگی و خاصیت. Maintain نگه داشتن، حفظ کردن، باور داشتن. Preliminary یه بار دیگه preliminary من آهسته میگم که تلفظ درستش یاد بگیرید، به معنی مقدماتی و آغازین. Release یعنی رها کردن، آزاد کردن، ترشح کردن. Soul تنها، تک، فردی. Transfer انتقال دادن. Undergo یعنی متحمل چیزی شدن یا دستخوش چیزی شدن. و Welfare یعنی رفاه. Outside the reading, what do you know about physiology? شما در مورد فیزیولوژی چی میدونید؟ ویدیو رو ببینید تا بیشتر بفهمید.
Kenyan athletes have dominated track and field events in recent years and are sure to give other Olympic contenders a run for their money.
Sporting officials here say Kenyan runners owe their success to training in high altitudes. It isn't just hard work. Nairobi is more than 5,000 feet above sea level. But some athletes say this has been touted too much, and that a runner's achievements are gained mainly through the will and determination to win. Moses Kiptunui is the three-time world champion in the 3,000-meter steeplechase. He and his cousin Ismail, a 5,000-meter runner, train together. Moses says he's driven to win by economic factors. He says most Africans do not run for fun. They run to find success in life.
Forget that also Africans, they like assisting each other. For example, I assist all my family. So in order for me to assist all the family, I need to be good, I need to make money.
Aside from being the family provider, Moses also takes time out for aspiring runners.
Yeah, for me, I like everybody to know me. I like also young people to do what I'm doing, because this is not the end of the life. Even if I finish my running career, that running will still continue. Somebody else will take over.
And younger athletes like Sally Barsocio follow Moses' example. Just 18 years old, Sally has competed in events across Europe. She's the national champion in the 10,000 meter race and going for the gold in Atlanta. She says Moses has been her inspiration. Whatever the reason for Kenya's success in running, high altitude training, money, or determination, more and more are flocking to participate in events throughout the country. They could be Kenya's Olympic hopefuls 4 years from now.
Well, reading one, قبل از این که بخونید به این سوالات بریم بخونیم ترجمه کنیم سعی کنیم پاسخ بدیم. یک، خیلی از مقالات در مجله ها یا روزنامه ها و همچنین برنامه های تلویزیونی سبک مجله‌ای توجه ما رو نگه می دارند به وسیله ارائه جزئیات کم اهمیت جالب. تریویا چیه؟ یعنی جزئیات کم اهمیت و چرا مردم براشون یک موضوع کم اهمیت یا بی اهمیت اینقدر جالب سرگرم کننده است؟ آیا شما تریویا رو دوست دارین؟ Well, as the name itself shows, trivia is about everything which doesn't have real importance, but people love it, maybe because they don't have to think about serious things while they are watching trivia or listening to something about trivia. Number two, اگه موضوع صحبتمون تریویا باشه شما در مورد اسامی حیوانات چقدر مهارت دارین؟ چطور وضعیتتون؟ از چارت زیر استفاده کنید برای گروه بندی حیواناتی که در باکس زیر اومده بر اساس دانش خودتون. برای اونایی که نمیشناسین یا بلد نیستین از مد سعی کنید که به صورت کلی خانی اونها رو ببینید و اطلاعات رو راجع بهشون پیدا کنید. Okay, now you say bird, fish, پرنده, ماهی, حشره, حیواناتی که میچرند خدمتون بگم. بعد به graze خودش یعنی فعل دیگه چریدن, چرا کردن. Okay, graze. And grazing animal صفتی میشه برای animal به معنی حیواناتی که به چرا میروند یا چرند هستند. گروه بندی بعدیمون فیلاین هستش, یعنی گربه‌ای, گربه سانان, گربه صفت وابسته به گروه گربه ها که طبیعتاً اینجا شما میتونید حیوانی مثل چیتا رو در نظر بگیرید. و گروه بندی بعدیمون از خانواده سگ ها هستش, کیناین هستش, سگی یا سگمانند. Okay, now that our categories are clear, let's categorize the words here. Use palang, ghazal, but antelope, yani البته من تلفظش هم بگم, cheetah, gazelle, antelope, yani boz kuhi, falcon, باز و شاهین, ostrich, شتر مرغ, road runner, یه مرغی شبیه فاخته, بعد کویوت گرگ صحرایی, سویفت پرندهی که تند پرواز هستش, البتراس پرنده معمولا مرغ دریایی البتراس رو میگن که بالهای بسیار بزرگی داره, سامن یعنی ماهی آزاد, ایل مار ماهی, ویلد بیست گوزن یالدار, زبرا گورخر, داوکی نوعی پرنده با نوک کوچیک و ضخیم با جثه کوچیک در سواحل اقیانوس, لون پرنده شیرجرو ماهیخوار, بعد پافن مرغ دریایی از خانواده پنگوئن ها, ثیک بیلد میر یعنی نوعی پرنده دریایی سینه سفید که نوک کلوفت یا منقار کلوفتی هم داره, و بیتل یعنی سوسک. خب حالا مشخص شد وقتی ترجمه کردم شما میتونید هر کدوم رو که من اینجا کاتگورایز کردم رو میتونید داشته باشید. برای bird the first category, برای fish salmon و eel, برای insect beetle, برای grazing animal gazelle, antelope, wildebeest and zebra, برای feline همونطور که دیدی cheetah, و برای canine خب که متاسفانه اینجا از خانواده سگ ها نداشتیم. Okay, now migrate یعنی مهاجرت کردن برای حیوانات و پرندگان, رفتن از جایی از جهان به یه جای دیگه بر اساس فصل. predator. Predator یعنی درنده، حیوانی که سایر حیوانات رو میکشه برای غذا، که ما تلفظ درنده رو بهش میگیم. و تغذیه کننده از شکار، predator. predator prey هم که یعنی شکار. خب بعد تبدیلات متری رو برای اندازه‌گیری های این یونیت داشته باشیم. هر فوت 0.3 متر، 30 سانتی متر تقریبا، هر یارد 0.9 متر، هر مایل 1.6 کیلومتر، هر پاوند 450 گرم و هر تن 2000 پاوند یا 907 کیلوگرم. Now reading. میگیم از یه جهت همه حیوانات اولمپیان هستن، شرکت کنندگان در بازی های اولمپیک هستند. حالا میبینید یعنی چی؟ ببینید ما اولمپیان رو چند تا معنی میتونیم داشته باشیم. یکی وابسته به مسابقات اولمپیک که اینجا میتونه درست باشه. معانی دیگه داره، آسمانی، وابسته به خدایان کوه ارزوزور لمپ و مسائل و معانی دیگر. اونها مهارت‌هایی دارن که در اون مهارت‌ها عالی هستند. این مقاله آنلاین از National Wildlife Federation بحث می‌کنه در مورد اینکه چطور حیوانات در 5 تا گروه‌بندی رقابت‌های المپیک عملکرد دارند: sprinting, long distance running, diving, jumping and weight lifting. چقدر جالبه که دقیقاً اومده کارهایی رو که حیوانات انجام میدن رو شبیه کرده به خدمتون بگم رقابت، 5 تا رقابت در المپیک. اسپرینتینگ یعنی با حد اکثر سرعت دویدن یا دو سرعت، و لانگ دیستنس رانینگ یعنی دو مسافت طولانی، دایوینگ شیرجه زدن، جامپینگ پرش، و ویت لیفتینگ هم که وزنه برداری باشه. Now let's first listen to the reading Animal Olympics, then we can translate it.
Unit 1, Reading 1, Page 3.
Animal Olympics. Athleticism, speed, strength, power, endurance. Humans celebrate these attributes in such events as the Olympic Games. In the animal kingdom, however, these qualities are necessary for the welfare and survival of the individual and society. Animals perform amazing feats every day, not with the purpose of winning or being named the best, but in order to eat, seek and catch prey, mate, escape predators, and endure the elements.
خب بریم برای ترجمه بخش اول ترجمه میدیم که پاراگراف به پاراگراف بریم جلو این درس رو، چون پر از اسامی حیوانات هستش و میتونه وقتی که کل پاراگراف رو گوش میدیم و ترجمه میکنیم براتون فهمیدنش سخت باشه. المپیک حیوانات، ورزشکار بودن، سرعت، نیرو، قدرت و تحمل. انسان ها این ویژگی ها رو در چنین رویدادهایی مثل بازی های المپیک جشن میگیرند. در قلمرو پادشاهی حیوانات با این وجود، این ویژگی ها ضروری هستند برای رفاه و بقای یک تک موجود و کل موجودات. حیوانات شاهکارهای شگفت‌انگیزی رو هر روز انجام میدند، نه به خاطر هدف برنده شدن یا اینکه عنوان بهترین رو بهشون بدید، بلکه برای خوردن، جستجو کردن و گرفتن شکار، جفتگیری کردن، فرار کردن از دست درندگان و همچنین تحمل کردن و یا تاب آوردن در مقابل عناصری مثل باد و خاک و آتش و آب. Sprinting. بریم دو سرعت رو با هم دیگه گوش بدیم.
Sprinting. The cheetah is said to be the fastest running mammal on earth, with a top sprinting speed of 70 miles per hour, MPH. Why does it run so fast? To catch the fleet-footed gazelles and antelopes on which it feeds. In its natural habitat in the grasslands of Africa, the cheetah can outrun its fleetest prey. Like human sprinters, it cannot maintain its top speed for long and must take down its prey within a distance of about 300 yards. If the cheetah lived in North America, it might meet its match. The pronghorn antelope has been clocked at close to 70 miles per hour and can run for long distances at 30 to 45 miles per hour. Interestingly enough, these two animals run at these top speeds for different reasons. The cheetah runs in pursuit, whereas the pronghorn runs to escape. The peregrine falcon is widely acknowledged to be the fastest moving bird, achieving astonishing speeds when it dives for prey. Some sources cite a top speed of 200 miles per hour, while others put the figure at about 120 miles per hour. Either way, it would be hard for any other bird to escape it. On foot, the fastest bird is the ostrich, which can run about 40 miles per hour. It outpaces the greater roadrunner, North America's fastest running bird, which tops out at about 25 miles per hour. Coyotes, incidentally, can also outrun roadrunners with a cruising speed of 25 to 30 miles per hour and a top speed of 40 miles per hour.
خب چیتا گفته میشه که سریع ترین پستاندار دونده روی زمین باشه با سرعت سریع دویدن ممتاز 70 مایل در ساعت. چرا اینقدر سریع میدود؟ برای گرفتن غزالهای تیزپا و بز کوهی که ازشون تغذیه میکنه. در زیستگاه طبیعیش در دشتزارها و چمنزارهای آفریقا یوزپلنگ میتونه سریعتر از سریعترین شکارش بدوهد. مثل دوندگان سرعت انسان، یوزپلنگ هم نمیتونه سرعت بالاش رو یا بالاترین سرعتش رو برای مدت طولانی حفظ کنه و باید در طول مسافت حدود 300 یارد شکارش رو بتونه به چنگ بیاره و زمین بزنه. اگه چیتا در آمریکای شمالی زندگی میکرد، ممکن بود که ملاقات کنه با همتای خودش. بز کوهی شاخچنگالی اندازه گیری شده که سرعتش تقریبا 70 مایل باشه و میتونه برای مسافت‌های طولانی با سرعت 30 تا 45 مایل در ساعت بدوه. و جالبه که این دوتا حیوانات در این سرعت‌های بالا به دلایل مختلفی میدوند. چیتا در تعقیب شکارش میدود، در حالی که بز کوهی شاخچنگالی برای فرار کردن میدود. شاهین از حضورتون تیز شاهین تیز پر به صورت گسترده ای تایید شده که سریع ترین پرنده باشه که به سرعت های حیرت آوری میرسه وقتی که برای شکار شیرجه میزنه. بعضی از منابع ذکر میکنن یه سرعت بالای 200 مایل در ساعت رو، در حالی که دیگران اون عدد رو حدود 120 مایل میدونن. به هر صورت برای هر حیوان دیگه‌ای فرار کردن از دست شاهین سخت خواهد بود. سریع ترین پرنده در وقتی که پیاده باشه شترمرغه که میتونه حدود 40 مایل در ساعت بدوه. اون سرعتش از رودرانر که گفتیم یه نوع مرغ شبیه فاخته هستش بیشتره، که رودرانر میشه سریع ترین پرنده دونده آمریکای شمالی که سرعتش 25 مایل در ساعته. و گرج‌های صحرایی در صورت لزوم میتونن همچنین سرعتشون بیشتر از رودرانرها باشه، با سرعتی حدود 25 تا 30 مایل و سرعت بالای و بالاترین سرعت 40 مایل در ساعت. بریم به مارثون یا ماراتون ببینیم که چی داریم.
Marathon. The Olympic marathon, a paltry 26 miles, doesn't come close to the marathon some animals endure. Take the Arctic tern, for instance. It migrates between the North and South Poles, covering a distance of as much as 30,000 miles each and every year. Some birds spend long durations, even most of their lives, in flight. Swifts, for example, have very underdeveloped legs and live almost entirely on the wing. Some seabirds, such as the sooty tern, fly for years without landing. The wandering albatross is named for its ability to fly thousands of miles on feeding trips.
ماراتون المپیک که یه مسافت ناچیز 26 مایلیه، حتی نزدیک ماراتون‌هایی که بعضی از حیوانات مجبور میشن تحمل کنن هم نمیشه. برای مثال در نظر بگیرید، خدمتون بگم، پرستوی دریایی شمالگان را. اون مهاجرت میکنه بین قطبای شمال و جنوب که مسافتی به اندازه 30,000 مایل در هر سال رو شامل میشه. بعضی از پرندگان زمانهای طولانی رو صرف میکنن، حتی اکثر زندگیشون رو در حال پرواز. برای مثال سویفت ها که گفتیم پرندگان تند پرواز هستند، بالهای خیلی توسعه نیافته یا رشد نیافته ای دارند و پاهای خیلی رشد نیافته ای دارند و تقریبا تماما متکی به بالها هستند. بعضی از پرندگان دریایی مثل پرستوی دریایی برای سالها بدون فرود اومدن پرواز می کنند و همچنین آلباتروس بس پرس زن نامیده میشه برای تواناییش به جهت پرواز کردن هزاران مایل در سفرهایی به قصد یافتن غذا.
Fish can make long distance migrations as well. Some salmon, swimming between the ocean and the rivers in which they spawn, cover 2,000 miles. European eels are said to swim up to 3,700 miles to reach their breeding grounds in the Sargasso Sea, located in the Atlantic Ocean. The great annual migration of wildebeests and zebras in the African Serengeti covers about 2,000 miles. But the longest annual migration by a mammal is the 10,000-mile circuit made by the gray whale, from the Arctic to its warm winter calving areas and back again. Diving, acknowledged to be the deepest diving mammal.
بریم فعلا بالا رو معنی کنیم. ماهی ها هم میتونند مهاجرت های خدمتتون میگم با مسافت های طولانی رو انجام بدن. بعضی از ماهی های آزاد که شنا میکنن بین اقیانوس و رودخونه هایی که در آن تولید مثل میکنند، 2,000 مایل رو پوشش میدن. مارماهی های اروپایی گفته میشه که تا 3,700 مایل رو شنا میکنن برای رسیدن به محل های تخمگذاریشون یا تولید مثلشون در سارگاسو سی که واقع شده در اقیانوس آتلانتیک یا اقیانوس اطلس. و مهاجرت سالانه بزرگ گوزن‌های یالدار و گورخرها در افریکن سرنگتی شامل حدود 2,000 مایل میشه. اما بزرگترین مهاجرت سالانه توسط یه پستاندار، یه مدار یا به اصطلاح گردش 10,000 مایلی هستش که توسط نهنگ خاکستری انجام میشه از قطب شمال به محل گرم زاد و ولد زمستانیش و همچنین دوباره بازگشت به قطب شمال. بریم به دایوینگ. The sperm whale is generally acknowledged to be the deepest diving mammal. ادامه رو ببینیم.
But the northern bottlenose whale is not far behind. The sperm whale is known to dive a mile, 5,280 feet, or deeper, and to stay under for durations exceeding 2 hours. The bottlenose is said to dive at least 5,000 feet, and is also able to remain submerged for 2 hours. If the two were competing in an Olympic event, the odds would be about even. There is little competition for the deepest diving bird. It is the emperor penguin, which can dive to a depth of 1,770 feet. Outside of the penguin family, the thick-billed mer may be one of the emperor's nearest competitors. It is thought to dive to 600 to 700 feet. Dovekies, 300 feet. Loons, 250 feet. Atlantic puffins, 160 feet, and long-tailed ducks, 130 feet, are all superb divers, but are no match for the emperor penguin.
نهنگ انبر به صورت عمومی تایید میشه که پستانداری باشه که عمیق‌ترین شیرجه رو داره، اما نهنگ پوزدار شمالی زیاد هم از اون عقب نمیمونه. نهنگ انبر شناخته میشه که حدود 1 مایل یا عمیق‌تر رو شیرجه میره و میمونه زیر آب برای مدت زمان طولانی بیش از 2 ساعت. نهنگ پوزه دراز گفته میشه که حداقل 5000 پا رو شیرجه میزنه و همچنین قادره که زیر آب بمونه برای 2 ساعت. اگر دوتای این نهنگ ها رقابت میکردن در یه رویداد المپیکی، شانس برنده شدن هر جفتشون یه اندازه بود. رقابت کمی وجود داره برای پرنده‌ای که عمیق‌ترین شیرجه ها را میزند که پنگوئن امپراتور باشه، که میتونه به عمق 1770 فوتی شیرجه بزنه. بیرون از خانواده پنگوئن ها پرنده دریایی سینه سفید ممکنه یکی از نزدیکترین رقبای پنگوئن امپراتور باشه. باور بر این هستش که شیرجه میزنه تا 600 تا 700 عمق، 600 تا 700 پا عمق. و بعد خدمتون بگم داوکی رو که قبلا گفتیم نوعی پرنده با نوک کوچیک و ضخیم با جثه کوچیک در سواحل اقیانوس 300 پا، پرنده شیرجه‌روی ماهیخوار 250 پا و مرغ‌های دریایی آتلانتیک 160 پا و همچنین اردک‌های دنبلند 130 پا همه شیرجه‌روهای عالی هستند، اما رقیبی یا همتایی برای پنگوئن امپراتور محسوب نمی‌شوند.
Jumping. Some types of kangaroos can leap a distance of 30 feet. White-tailed deer, when bounding, can cover almost the same distance. But the true long jump champion is probably the inch-long southern cricket frog, which makes leaps exceeding 60 times its body length. As for the high jump, the red kangaroo can hurdle a 10-foot fence. North America's white-tailed deer can hurdle an obstacle 8.5 feet high. Those leapers have got nothing on the lowly spittlebug, though, which jumps 115 times its body height. The deer and kangaroo would have to jump about 600 feet to compete with the spittlebug.
برای پرش، بعضی انواع کانگاروها میتونند یه مسافت 30 پایی رو بپرند. گوزن دم سفید وقتی که حرکت خیز به خیز داره میتونه تقریبا همون مسافت رو تحت پوشش قرار بده، اما قهرمان واقعی پرش طولانی احتمالاً یک کریکت فراگ یک اینچی جنوبی باشه که پرشهایی رو که 60 برابر طول بدنش باشه رو انجام میده. فراگ که میدونید یعنی قورباغه. برای پرش بلند یا مرتفع کانگاروی قرمز میتونه یک از یک نرده 10 پایی بپره و گوزن دم سفید آمریکای شمالی میتونه بپره از مانعی که 8.5 فوت بلندیشه. اون پرند اونایی که این پرش ها رو انجام میدند هیچی ندارن در مقابل اسپیتل باگ که نوعی حشره هستش که میتونه 115 برابر طول بدنش رو بپره. گوزن و کانگارو کانگورو یا کانگرو مجبور می شدن که حدود 600 پا بپرن تا رقابت کنن با اسپیتل باگ. بریم برای وزن برداری.
Weight lifting. No animal on earth can lift as much weight as the African elephant, which can pick up a 1-ton weight with its trunk. Relative to body size, however, the elephant doesn't even come close to the strongest animal on earth. What is it? The rhinoceros beetle. This rather strange-looking little creature can transport objects weighing 850 times its own body weight. The elephant, carrying only 1/4 of its body weight, isn't even close in this contest. At the Olympic Games, the fastest runners, highest jumpers, and most skillful divers win medals and worldwide acclaim. In the animal world, no medals are awarded, and individuals don't often achieve fame for their accomplishments. Rather, the amazing athletic feats performed by animals enable them to escape danger, catch food, impress a mate, and live another day.
بعضی اون که گفتم بریم برای وزن برداری. هیچ حیوانی در روی زمین نمیتونه وزنی رو به سنگینی فیل آفریقایی بلند کنه که میتونه یک وزنه یه تنی رو با خرطومش بلند کنه. به نسبت با این وجود به نسبت سایز بدن فیل حتی نزدیک قوی ترین حیوان روی زمین هم نمیتونه بشه. اون چیه؟ سوسک کرگدنی. این موجود کوچیک خیلی با قیافه خیلی عجیب میتونه حمل کنه اشیایی رو که 850 برابر وزن بدن خودش هستند. فیل که فقط 1/4 وزن بدنش رو حمل میکنه حتی در این رقابت نزدیک هم نمیتونه بشه. در بازی های المپیک سریع‌ترین دوندگان، مرتفع ترین پرندگان یعنی اونایی که پرش های ارتفاع انجام میدند و ماهرترین شیرجروها برنده مدال و همچنین تحسین جهانی میشن. در دنیای حیوانات هیچ مدالی جایزه داده نمیشه و تک تک موجودات اغلب به شهرت نمیرسن برای موفقیت هاشون، بلکه شاهکارهای شگفتانگیز ورزشی که انجام میشه توسط حیوانات اونها رو قادر میسازه که از خطر فرار کنند، غذا به دست بیارند، یک جفت رو تحت تاثیر قرار بدند و یه روز دیگه زنده بمونند. Now, what about reading comprehension? Mark each sentence as T for true and F for false. خب. بریم نمبر 1. بزهای کوهی شاخ چنگالی شکار یوزپلنگ نیستن. فالسه. نمبر 2. یه نهنگ انبر میتونه نفسش رو برای مدت 2 ساعت نگه داره. True. شاهین های تیز پرواز سایر پرندگان رو میخورن. تروه. یه یوز پلنگ میتونه 1 مایل رو در کمتر از 1 دقیقه بدوه. قطعا تروه. 5. گرگ های صحرایی میتونن 1 مایل رو زیر 2 دقیقه بدوهن. تروه. 6. هیچ حیوانی نمیتونه عمیق‌تر از پنگوئن امپراتور شیجه بره. فالسه. کریکت فراغ جنوبی پرش‌هایی رو انجام میده که 100 برابر طول بدنش هم بیشتر هستن، یعنی بیشتر از 100 برابر طول بدنشه. این میشه فالس. و به نسبت وزن بدن یک انسان سالم میتونه بیشتر از یک فیل رو وزنه رو بلند کنه، که درسته به نسبت وزن بدن. خب اسکیمینگ و اسکنینگ شما چقدر با چه سرعتی باید بخونید؟ اینجا یه سری رنج های کلمه به ازای هر دقیقه برای هر نوع ریدینگ موجود هستن. برای حفظ کردن خیلی آروم زیر 100 تا کلمه در دقیقه رو باید بخونید. برای یاد گرفتن آروم 100 تا 200 تا کلمه رو در دقیقه باید بخونید. برای فهمیدن و یا لذت بردن متوسط 200 یا 400 تا کلمه رو در هر دقیقه. برای خواندن سریع و به قصد دریافتن نکات کلی باید سریع بخونید 400 تا 700 تا کلمه رو در دقیقه، و برای اسکن کردن خیلی سریع بیشتر از 700 تا کلمه در هر دقیقه. اسکیم کردن یعنی با سرعت خوندن برای به دست آوردن مفهومی از معنی کلی مقاله. شما یک مقاله رو اسکیم میکنید تا ببینید آیا مقاله برای شما مهم هست یا خیر. به طور طبیعی کامپریهنشن یا فهم میتونه پایین باشه در اسکیمینگ. اسکن کردن به معنی جستجو کردن یه تکه اطلاعات خاص هستش بدون نگران بودن در مورد معنی کلی تر. شما ممکنه به دنبال یک کلمه یا حقیقت خاص باشید و فهم جنرال یا عمومی هم دوباره اینجا پایین هستش. اسکیم کردن و اسکن کردن خوب کار میکنن وقتی که شما میدونین دنبال چی هستین. شما نباید یک متن رو اسکیم یا اسکن کنید اگر نیاز دارین که اون مطلب رو به صورت کامل بفهمید و به یاد داشته باشید. در تیم‌های کوچیک ریدینگ ها رو در این کتاب جستجو کنید برای یافتن پاسخ‌های این سوالات بی اهمیت. Okay, starting time, finishing time, okay. What was the first movie released to use censorant? باید ریدینگ های این کتاب رو بررسی بفرمایید. What is the pitch of a typical female voice? خب اینم همینطور. خدمتتون بگم. What device or instrument feature is a bridge and a saddle? What event does the National Steve Foundation promote each year? Did the Nasdaq Stock Exchange exceed 5,000 on March 10, 2000? Which one of these is not a type of tulip? اینهایی که خوندیم. What did the crowd think the ox weighed? Without googling his name, identify the school that Larry Page attended. خب برای پاسخ به این شما لازمه که ریدینگ های این کتاب رو جستجو کنید و این اطلاعات خاص رو پیدا کنید. من ازتون خواهش میکنم که همین الان ویدیو رو پاس کنید و این کار رو انجام بدید، بعد من الان براتون پاسخ ها رو میخونم. قبل خوندن من ویدیو رو پاس کنید و حتما این تکلیف رو برای خودتون انجام بدید. Okay, let's go for answers. One, Earthquake. It was the first movie release. And number two, 220 hertz per second. نسبت پیچ یک صدای عادی زنانه هستش. پیچ هم که میدونید یعنی خدمتون بگم هم میتونه اوج باشه. خب اوج مثلا یک صدای زنانه چی هستش؟ پیچ. خب بریم برای بحث بعدی. سوال بعدی، چه وسیله‌ای فیچریز نمایان میکنه بریج اند سادل که میشه گیتار؟ خب بریج رو که میدونید یعنی پول، و سادل هم یعنی زین. چه رویدادی رو هر سال این بنیاد نشنال اسلیپ پرو ترویج میکنه، تبلیغ میکنه، میشه نشنال اسلیپ اویرنس ویک نمبر 5؟ آیا اون بازار یا صرافی سهام نزدک از 5000 عبور کرد، یعنی سهام نزدک اینجوری بگم عبور کرد از صرافی تبادل یا خرید و فروش سهام نزدک عبور کرد از 5000 در ده مارچ 2000؟ yes it reached 5132. کدوم یک از اینها یکی از انواع تیولیپ ها نیستش؟ خب تیولیپ یعنی لاله و گل لاله که میشه Charles the second. What did the crowd think the ox weighed? 1,197 pounds. و دانشگاهی که لری پیج اونجا حاضر شد، Stanford University in California. خب بریم برای فعالیت‌های لغوی. Achievement یعنی موفقیت، دستیابی. Achieve فعلش موفق شدن. Achievable قابل دسترسی و قابل انجام دادن. Duration مدت زمان. Tool element گفتیم یعنی عنصر. The elements عناصر، شاید عناصر چهارگانه آب و خاک و باد و آتش. Elemental و elementary. Elemental میشه بنیادی و اساسی. Elementary هم اولی ابتدایی و elementally هم که به صورت بنیادی و اساسی. Excess یعنی زیاد و اضافی. Exceed زیاد شدن. Excessive افراطی و زیاد. Excess هم همینطور و exceedingly به صورت افراطی و زیاد. Excessively همینطور و این excess ها هم یعنی به حد زیاد. Maintenance یعنی نگهداری. Maintain نگه داشتم. Maintained هم حفظ شده و نگهداری شده و welfare هم که رفاه. این کامنت ها رو در مورد animal extremes بخونید و جای خالی رو با یه target word از چارت بالا پر کنید. خب بز کوهی شاخ چنگالی میتونه maintain حفظ کنه سرعت های 30 تا 45 مایل در ساعت رو در مسافت های طولانی. سرعت عادی شنای پنگوئن امپراتور 4 تا 6 مایل در ساعته، اما اونها میتونن achieve برسن به سرعتهایی به بیش از 11 مایل در ساعت در حرکتهای ناگهانی کوتاه. پنگوئن‌های امپراتور میتونند تحمل کنند دمای فوق‌العاده زیاد، فوق‌العاده سرد قطب جنوب رو که در اونجا دما میتونه به منهای 60 درجه سانتیگراد برای long durations منتظر زمان طولانی برسه. و پنگوئن‌های امپراتور توسط huddling together یعنی توسط گله تشکیل دادن و روی هم جمع شدن، چسبیدن به هم دیگه، میتونن تحمل کنند. The Antarctic winter is exceedingly harsh conditions یعنی شرایط فوق‌العاده سختی رو که در قطب جنوب در زمستان‌ها وجود داره. The bar-headed goose can reach heights in excess of 29,000 feet. خب غاز سرنواری میتونه برسه به ارتفاع بیش از 29,000 پا موقع مهاجرت از هیمالیا به محل آشیانه یا لانه‌سازیش در تبت. 6 کبوترهای خانگی برده میشن به یه مسافت طولانی و رها میشن تا برگرد خونه. اونها حفظ میکنن یه سرعت متوسط 30 مایل در ساعت رو. National Wildlife Federation نگران هستش در مورد رفاه حیوانات، یعنی خوب بودن حیوانات. و خدمتتون بگم خرگوش قطبی چند تا سازگاری داره که کمک میکنه به اون که بجنگه با دی الیمنتس، همون عناصر طبیعت. Circle the alternative that best captures the meaning of the bolt. خب بهترین معنی رو. در طول بحث بیولوژیست باور داشت نمبر 1 held his opinion که انسان ها بهترین دوندگان در هوای داغ هستند. کلکسیون های موزه در شرایط خیلی بدی نگهداری میشن. care for دانش آموز، دانش آموزان تظاهرات رو فوق‌العاده مفید براشون بود، یعنی اینجوری بگیم دانش آموزان دریافتن یافتن تظاهرات رو فوق‌العاده مفید، معنیش اینه که تظاهرات برای دانشجویان فوق‌العاده مفید بود، میشه number 3A very. بعضی از دانشجویان شکایت میکردن که میزان کار لابراتواری آزمایشگاهی خیلی زیاد بود و خیلی مفید نبود، میشه unnecessarily great. لایه بیرونی زخیم، نه ببخشید، میگیم که از اینجا معنی کنیم خزه، بذارید یه معنی روانتر خدمتتون ارائه بدم که بتونیم همه جا رو داشته باشیم. ببینید خزه کلفت و متراکم سمور دریایی کمک میکنه که تاب بیاره در مقابل شرایط آب و هوایی که میشه weather. بعد برای زنده ماندن در هوای سرد این پیش احتیاط های زر الیمنتری اولیه رو انجام بدید، میشه basic. بعد یک بخش از موفقیت گرگ قطبی تواناییش برای اینکه مقادیر زیادی گوشت رو مصرف کنه میشه part. کلمه element معانی زیادی داره که اکثرشون به ایده چیزی basic، اساسی یا اولیه و ضروری ربط دارن. A basic part of something، یه بخش اساسی یه چیزی. مثلا میگیم a key element، a necessary element، یعنی یه بخش کلیدی یا الزامی و ضروری و قطعی و حیاتی و مهم. The basics of a subject، the elements of bookkeeping، physics، grammar، etc. این هم میشه اصول اولیه یه موضوع. A subgroup of people، یه زیرگروه از افراد، مثل a violent element، a radical element، moderate element، questionable element، پس یه زیرگروه از مردم. A small amount، یک مقدار کوچیک. An element of truth، risk، surprise. The weather، هوا و شرایط آب و هوایی. Exposed to، protected from، battle the elements. Chemistry، chemical element، این هم که شیمی، یه مثلا عنصر شیمیایی مثل طلا، طلا خدمتون بگم، جیوه. بعد اکسیژن. الکترونیکس هم که heating، electrical element، در مورد الکترونیک مثلا میتونم element، میدونی که مثلا element سماور برقی میگند. خب فقط در مورد دی الیمنتس ببینید، الیمنتس اینجا چه گفتیم؟ یعنی هوا. خب منتها هر یک از عناصر چهارگانه عرض کردم، آب و آتش و هوا و خاک، رو هم بهشون میگند. خب کدوم معنی کلمه الیمنت در هر جمله بیان شده؟ ما اینجا براتون معانی رو آوردیم. خب one D یعنی اینجا a small amount. There is an element of risk in any investment، یعنی یه مقدار کوچیک ریسک در هر نوع سرمایه گذاری وجود داره. Element گرم کننده در اجاق جایگزین شد، اینم که مربوط به الکتریکال هستش. یک عنصر کلیدی بقا یا یه بخش کلیدی بقا، اینجا a basic element، میشه basic part of something، یه بخش اساسی بقا اینه که قادر باشی فرار کنی از دست درندگان. دوره درسی یا آموزشی معرفی میکنه دانش آموزان رو به عناصر wildlife management، مدیریت حیات وحش. اینجا elements رو ما با be، the basics of a subject، یعنی اصول اولیه یه چیزی معادل میدونیم. The more vocal element in the group shouted down the speaker، اینجا میشه فردی که بیشتر از همه در گروه صداش بلند بود، حرف میزد، بر سر اسپیکر فریاد زد. این که شما پنج رو باید در سی ببینید که گفتیم a subgroup of people. A thick coat of fur is necessary، یک لایه یا پوشش زخیم خز ضروری هستش برای محافظت کردن حیوانات قطبی از همون هوا، شرایط آب و هوایی که میشه ای. و ببینیم the weather. that the heaviest naturally occurring non-radioactive element is bismuth. میگیم که سنگین ترین عنصری که در طبیعت وجود داره و غیر رادیواکتیوه بیسموت هستش. خب از اطلاعات ریدینگ وان استفاده کنید برای پاسخ دادن به این سوالات در دفترچه یادداشتتون. نمبر 2 رو باید جواب بدیم. بزهای کوهی شاخچنگالی با چه سرعتی میتونن در مسافت‌های طولانی پرواز کنن؟ They can maintain speeds between 30 and 45 miles per hour. اونا میتونن سرعت‌های بین 30 تا 45 مایل در ساعت رو حفظ کنن. How fast can a peregrine falcon fly? میگیم که یه شاهین تیز پرواز با چه سرعتی میتونه پرواز کنه؟ It can achieve speeds of 200 miles per hour. میتونه به سرعت 200 مایل در ساعت برسه. چه توانایی خاصی رو ویلدبیست‌ها که معنی کردیم براتون، گوزنای یالدار و ترن‌ها و سمن‌ها دارند؟ چه ویژگی‌هایی رو گوزنای یالدار، پرستوهای دریایی و ماهی‌های آزاد دارند؟ They can travel for long durations. این مطالب کم اهمیت یا بی اهمیت رو بخونید راجع به سایر حیواناتی که رکورد دارند و هر جمله رو بازنویسی کنید با استفاده از کلمات داخل پرانتز. The sounds made by blue waves can reach beyond 105 decibels. دسیبل، خب دسیبل که میدونید دیگه واحدی هستش برای صوت. خب این رو خدمتون بگم دسیبل تلفظ میکنند، واحدی که برای اندازه‌گیری شدت و ضعف صدا به کار میره. خب the sounds made by blue waves can exceed 150 decibels. برای زنده ماندن یک اسکوئرل یا یه سنجاب و موش خرما باید به یاد بیاره که کجا قایم کرده هزاران آجیل رو. welfare depends on، میگیم a squirrel's welfare depends on its ability to remember where it has individually hidden thousands of nuts. number 4، خوک دریایی دال که دلز پورپس خونده میشه، دلز پورپس که سریع ترین پستاندار دریایی هست، میتونه تا 65 مایل در ساعت در حقیقت سرعتش برسه، میشه اچیو سپیدز. دلز پورپس the fastest sea mammal can achieve speeds of up to 56 miles per hour. و شماره 5، The marmot که موش خرمای کوهی باشه، a large rodent، یه جانور جونده بزرگ، میتونه به خواب زمستونی بره به مدت 9 ماه در سال. durations، میگیم the marmot a large rodent can hibernate for durations of up to 9 months a year. خب این از reading 1. بریم برای reading 2 و ببینیم که چی داریم. قبل از خواندن، آیا تناسب بدنی یا آمادگی بدنی مهمه برای موفقیت در زندگی مدرن؟ Not necessarily, you know, because modern world is full of, let's say, surprises, full of modern technology, and for which you don't necessarily need to have a fit body. Number 2، در ریدینگ اول ما یاد گرفتیم راجع به حیواناتی که میتونن برتر از انسان‌ها باشن در بسیاری از گروه‌های ورزشی. در چه گروه یا گروه‌های ورزشی عمومی شما فکر می‌کنید که انسان‌ها برتر خواهند بود؟ Well, it depends on your answers. I'm not sure about the way you are thinking. Let's go to بایومکانیکس یعنی بیومکانیک، مکانیک زیستی، مکانیسم‌های بیولوژیکی که اجازه میده حیوانات حرکت کنن. سنترال گراویتی میشه یه نقطه‌ای در بدن که وزن اونجا جمع شده که بهش میگن سنتر آف گراویتی، مرکز جاذبه، مرکزی که وزن اونجا متراکم شده. کانتر ویت، وزنه متعادل کننده، یه وزنه ای که کمک میکنه به تعادل سازی یک شیئی که در یک طرف زیادی سنگین میشه و برای همین اون وزنه لازمه که متعادل بشه وزن. و تورسو، بالا تنه بدون سر و بازوها که ترانک هم بهش میگند. تورسو و ترانک. این مقاله از یه مجله علمی بحث میکنه که انسان ها چطور میتونند بدوند و مزیتی که این توانایی به ما داده است. Were humans born to run? آیا انسان ها به دنیا اومدن که بدوند؟ Well, let's listen carefully.
Reading 2, page 9. Were humans born to run? Compared to cheetahs, whose bursts of speed reach 70 miles per hour, or migrating wildebeests that roam over 2,000 miles a year, we humans must seem lead-footed homebodies. As big as we are, we cannot seem to catch a cat or a mouse or even a chicken unless we can corner it or trick it. But has our natural envy of a few fleet-footed species or our clumsiness in catching nimble escape artists caused us to underestimate ourselves? University of Utah biologist Dennis Bramble and Harvard University paleoanthropologist Daniel Lieberman think so. In fact, they maintain that decades of research indicates that humans are very good runners indeed, perhaps the best in the world when the distance gets long and the weather gets hot. Hot to trot. To understand how they can make this claim, let's consider what...
خب، بریم فعلا برای ترجمه این بخش. در مقایسه با یوزپلنگ ها که حرکات انفجاری سرعتیشون به 70 مایل در ساعت میرسه، یا گوزنهای یالدار مهاجرت کننده که سیر میکنن به بیش از 2000 مایل در سال، ما انسان ها باید به نظر برسیم که خانه نشین های کندرو باشیم. به نسبت بزرگیمون، ما یا فارغ از این که ما چقدر بزرگ هستیم، ما نمیتونیم یه گربه رو یا یه موش رو بگیریم یا حتی یه مرغ رو، مگر اینکه یه گوشه گیرش بندازیم یا یه دامی چیزی براش بذاریم. اما آیا این رشک و غبطه طبیعی ما در برای چند تا گونه تیزپا یا تنبلی ما در گرفت، یا دست و پا چلفتی بودن ما در گرفتن اون هنرمندان ظریف فرار باعث شده به ما که خودمون رو دست کم بگیریم؟ زیستشناس دانشگاه یوتا دنیس برامبل و هاروارد یونیورسیتی و همچنین مطالعه‌گر تاریخچه زیستی انسان‌ها دانیل لیبرمن اینطور فکر میکنن. در حقیقت اونا باور دارن که قرنها تحقیق نشون میده، ببخشید دهها تحقیق نشون میده که انسانها واقعا دوندگان خیلی خوبی هستن، شاید بهترین در جهان، وقتی که مسافت طولانی بشه و هوا گرم یا زیادی گرم، هات یعنی داغ. هات تو ترات، آماده برای درگیر شدن در کاری، اصطلاح هات تو ترات.
What humans can do. The very best long-distance runners can run 5-minute miles for several hours. These efforts are amazing achievements, but even the casual jogger can often keep up an 8 to 10 minute a mile pace for several miles. Only a few animals of similar weight, large dogs, hyenas, wolves, and wildebeests, are capable of maintaining such speeds and actually prefer to trot a bit slower. Even a 1,000-pound horse will not cover long distances any faster than a good recreational jogger. And in hot weather, humans may hold a decided advantage.
One of the most incredible feats of human endurance is the annual Badwater to Mount Whitney run in the United States. The race begins in Death Valley, California, at an elevation 285 feet below sea level in July, the hottest month of the summer. The runners run 135 miles, crossing several mountain ranges with a cumulative elevation gain of 13,000 feet, and finish at an elevation of 8,360 feet at the Whitney Portal Trailhead, about halfway up the 14,440-foot mountain. Each year, approximately 75 men and women enter the race, with 60 to 80% finishing within 60 hours, and with the winning time usually well under 30 hours. Despite temperatures reaching 130 degrees Fahrenheit, there have been no fatalities so far. These men and women can probably outrun any animal on the planet. What makes it possible for these people to undergo such an ordeal? It turns out that humans are beautifully designed to run long distances in hot weather. Long distance running requires the ability to keep from overheating, and we humans have several advantages in this regard. First, we release heat by sweating through millions of sweat glands rather than through panting. And because we have no fur, our sweat evaporates quickly. Our upright posture also helps immensely by exposing less area to direct sunlight and more surface area to the cooling effect of the wind we create as we run. We excel at keeping cool, while most other animals simply cannot shed heat fast enough to run long distances. But cooling is not enough to explain our speed over long distances. A second advantage is our long stride. When Professor Bramble filmed his student David Carrier running alongside a horse moving at an easy gallop, he noticed that Carrier took fewer strides than the horse, indicating that Carrier's strides covered more distance than the horse's. Bramble was surprised by this and began considering what elements of human biomechanics make this possible. Working with Daniel Lieberman at Harvard, he realized that humans, like horses and rabbits, can run without their heads bobbing up and down due to a piece of anatomy, the nuchal ligament, which links the head to the spine. This tendon-like band is not involved in walking, suggesting that it is an important anatomical feature for a species that at one time needed to run, not walk, to find its dinner.
بله، بریم برای این بخش. برای فهمیدن اینکه چطور اونها میتونن این ادعا رو بکنن، بیاین در نظر بگیریم که انسان‌ها چیکار میتونن بکنن. بهترین دوندگان مسافت‌های طولانی میتونن 5 دقیقه میتونن بدوند، خدمتتون بگم مایل‌های 5 دقیقه‌ای رو برای چند ساعت. این تلاش‌ها دستاوردهای شگفت‌انگیزی هستن، اما حتی اون افرادی که آهسته می‌دوند و به صورت غیر رسمی میتونند به سرعت 8 تا 10 دقیقه در یک مایل رو بدوند، یعنی یه مایل رو در 8 تا 10 دقیقه بدوند برای چندین مایل و این رو ادامه بدن. پس مثلا چندین مایل رو بدوند که هر مایل رو در 8 تا 10 دقیقه تموم کنند. فقط چند تا حیوان یا موجود با وزن مشابه که شامل سگهای بزرگ و کفتارها، گرگها و خدمتون بگم گوزنها باشه قادرند که همچی سرعتهایی رو حفظ کنن و حقیقتاً ترجیح میدن که کمی آرامتر چکار کنند، در حقیقت یا راه برند یا یورتمه برند. حتی یک اسب به وزن 1000 پوند مسافت طولانی را سریعتر از یک کسی که دونده آرام خوبیه و به قصد تفریح میدود پوشش نخواهد داد. یعنی حتی یه اسب 1000 پوندی هم نمیتونه سریعتر از ایشون بدوه. و در هوای بسیار گرم انسانها ممکنه که یک امتیاز خیلی روشن و واضح رو هم داشته باشند. یکی از باور نکردنی ترین شاهکارهای دوام انسانی دویدن بدواتر تو ماونت ویتنی هستش در یونایتد استیتس. این چیه؟ ببینید، دو سالانه در آمریکا از بدواتریک، از بدواتر به خدمتون بگم که یه فروچاله در دره مرگ 282 فوت زیر سطح دریا داره و پایین ترین نقطه در نیمکره غربی حساب میشه، تا قله کوه ویتنی در ارتفاع 4500 فوتی که بلندترین قله آمریکا باشه. خب اینو من از خودم توضیح دادم، حالا ببینیم اینجا چیه. مسابقه در دث ولی یا دره مرگ کالیفرنیا شروع میشه در ارتفاع 285 فوتی زیر سطح دریا در ماه جولای که داغترین ماه تابستان هستش. دوندگان 135 مایل می دوند و از چندین رشته کوه که ارتفاع تجمیعی 13000 پا باشه رد می شن و به پایان می رسونن در ارتفاع 8360 پا در ویتنی پورتال، نقطه پایانی ویتنی پورتال. حدود تقریبا نصف ارتفاع 14440 پایی که نصف ارتفاع اون کوه باشه. هر سال تقریبا 75 مرد و زن وارد مسابقه میشن، با 60 تا 80 درصدی که داخل 60 ساعت مسابقه رو به اتمام میرسونن و زمان برنده شدن هم معمولا زیر 30 ساعته. علارغم دمایی که میرسه به 130 درجه فارنهایت، تا به الان هیچ مرگ و میری گزارش نشده. این مردها و زنها احتمالاً از هر موجود دیگری در سیاره بهتر باشند. چه چیزی این کار رو برای این افراد ممکن میسازه که چنین آزمون سختی رو زیر بارش برند؟ به نظر میرسه که انسان‌ها به زیبایی خلق شدند که مسافت‌های طولانی رو در هوای بسیار گرم بدوند. دویدن با مسافت طولانی نیازمند توانایی هستش از بیش از حد گرم شدن حفظ کنه و ما انسان‌ها چند تا در این زمینه مزیت داریم. اول، ما گرما رو به اصطلاح آزاد می‌کنیم با عرق کردن از طریق میلیون‌ها غدد عرق، به جای اینکه از طریق نفس زدن این کار انجام بدیم. و به خاطر اینکه ما هیچ خزی نداریم، عرق ما به سرعت بخار میشه. همچنین طرز ایستادن عمودی و صاف و مستقیم ما هم خیلی کمک میکنه، به وسیله اینکه منطقه کمتری رو در معرض نور خورشید مستقیم قرار بده و سطح بیشتری رو به اثر خنک کننده بادی که موقع دویدن ما ایجاد می‌کنیم. ما در سرد شدن عالی هستیم، در حالی که اکثر حیوانات دیگه به سادگی نمیتونند گرما رو از خودشون دور کنند باز به اندازه کافی سریع که بتونن مسافت‌های طولانی رو بدوند. اما خنک شدن کافی نیست برای توضیح سرعت ما در مسافت‌های طولانی. یه مزیت دوم ما گام‌های بلند ما هستش. وقتی پروفسور برامبل در حال فیلمبرداری از دانشجوش دیوید کریر بود که کنار یه اسب داشت میدوید و اسبی که یعنی اون دانشجو میدوید کنار یه اسبی که حرکت میکرد با یورت، با تاخت خیلی آرام، اون متوجه شد که کریر گام‌های کمتری در مقایسه با اسب برمی‌داره و این نشون میداد که گام‌های کریر مسافت بیشتری رو از گام‌های اسب کاور می‌کردن. برامبل متعجب شد از این و شروع کرد به در نظر گرفتن اینکه چه عناصری از یا چه به اصطلاح بخش‌هایی از بیومکانیک انسانی این امر رو ممکن می‌سازند. او وقتی که کار میکرد با دانیل لیبرمن در هاروارد متوجه شد که انسان‌ها مثل اسب‌ها و خرگوش‌ها میتونن بدوئن بدون اینکه سرشون خم بشه به بالا و پایین، به خاطر یه تیکه آناتومی که ربات گردن نام داره که سر رو به ستون فقرات وصل میکنه. این وصل کننده یا نوار تاندون، شبیه تاندون، در پیاده روی درگیر نمیشه و اینو نشون میده که یک ویژگی آناتومی مهم هستش برای یک گونه ای که در یک زمان نیاز داشت فرار کنه، بدوه، نه اینکه پیاده روی کنه برای پیدا کردن شامش. Spring in our step. بریم ببینیم یه فنر در گام های ما یعنی چی.
A spring in our step. In fact, walking, it turns out, is a distinctively different motion than running. When walking, the heel hits the ground first, the leg straightens, and the body lurches forward a bit. As the weight transfers to the ball of the foot, the arch stiffens and then pushes the body forward, with the other foot moving forward to keep the stride going. With running, the legs become large springs. You land more heavily on the arch of the foot and bend your knee, which causes the body's center of gravity to lower. The force from this hard landing is captured by the tendons of the foot and leg, particularly the calf muscles, and you spring forward as the tendons recoil. According to Bramble, these huge springy tendons are not necessary for walking. Huge springy tendons explain where the energy comes from, but how do humans maintain their balance and keep from falling over? All other two-legged animals that run fast, such as kangaroos and roadrunners, have large tails that serve as a counterweight to keep the animal balanced. Humans are obviously tailless, so how do they do it? Motion studies of runners on treadmills offer clues. Instead of a tail, we have a very large muscle, the gluteus maximus, that connects our hips to our lower back. This muscle does not do much when we walk, but it works very hard when we run. Its role, it seems, is to act like a brake on our torso to keep it from lurching too far forward when our foot hits the ground. Other anatomical features that facilitate running are our long necks and our shoulders. We are able to twist our shoulders without moving our head, allowing us to pump our arms as another steadying mechanism that helps counterbalance our head and keep it upright. Eat on the run. There is no doubt then that humans are able to run, but why? Today, most people are sedentary and run solely for pleasure or sport. Could it be that in our prehistoric past, long-distance running was necessary for survival? Sprinting fast allows an animal to drag down prey or escape a predator, but why would an ability to sustain a long run through hot weather be necessary? To hunt, perhaps? But didn't prehistoric humans hunt by sneaking up on animals and spearing or clubbing them? That certainly seems more efficient than chasing an animal for miles until it drops from heat exhaustion. Or is our ability to run a byproduct of some other ability? It seems running muscles also help us stand up quickly and climb things, and certainly our springiness helps us fight more effectively. Any conclusions we draw at this point are preliminary, but knowing that we can run long distances may point us in the right direction for further study. It gives us clues as to how prehistoric humans lived. Perhaps adult hunters needed to travel long distances to track a herd and return before dark. Humans do not see well at night, and by running could extend their hunting range without constantly breaking camp and uprooting a family or village. Perhaps they needed to move quickly in order to reach prey killed by other animals and join in on the feast. Getting quickly to distant food sources before animal rivals could reach them is one clear advantage of our running ability. The debate undoubtedly will continue, with those who dislike sweaty activity naturally skeptical of any prehistory that forced us to move out of the shade. But those 80 or so people who attempt the Badwater to Mount Whitney run and the hundreds of thousands who run 26.2-mile marathons each year make it difficult to deny the obvious. Some humans, if not all, are definitely born to run.
در حقیقت همونطوری که به نظر میرسه پیاده روی کردن یا راه رفتن یک حرکت به صورت متمایزی متفاوت هستش از دویدن. موقع پیاده روی پاشنه اول به زمین میخوره، پا صاف میشه و بدن کمی به جلو کج میشه. موقعی که وزن منتقل میشه به در حقیقت ball of the foot، ببینید بال رو که خوب در حالت معمولی میدونید به معنی توپ هستش دیگه، درسته؟ ولی ما خدمتون بگم کجا بودیم؟ یک لحظه من پیدا کنم، ببخشید. بله ببین، آها، با انتقال وزن به ناحیه از کف پا هستش، پایین اون انگشتان پا، خدمتون بگم یه بار دیگه از یکم جلوتر بریم معنی کنیم که معنی قشنگتری رو خدمتون ارائه بدم. میگیم که وقتی که پیاده روی میکنید ابتدا هیل یا پاشنه به زمین میخوره، پا صاف میشه و بدن اندکی به جلو متمایل یا خم یا کج میشه. با انتقال وزن به گفتیم دیگه ناحیه از کف پا که نزدیک بیس انگشتان پا باشه، اون آرک سفت میشه. آرک یعنی قوس، قوسه سفت میشه و بعد بدن رو به جلو هل میده با پای دیگری که به جلو حرکت میکنه تا گام رو ادامه بده، گام برداشتن رو. موقع دویدن پاها فنرهای بزرگ میشند. شما روی اون به اصطلاح قوس پا، همون میدونید دیگه آرک آف ده فوت، ناحیه قوسی هستش که در پا، کف پا وجود داره دیگه، فرود میاین با وزن بیشتر یا با سنگینی بیشتر و زانوتون رو خم میکنید که این باعث میشه مرکز ثقل بدن پایین تر بیاد. نیروی حاصل از این فرود سخت گرفته میشه توسط تاندونهای پا و ساق پا، مخصوصا عضلات خدمتون بگم ماهیچه پشت پا، کف ماسلز. و شما موقع اینکه وقتی که تاندون ها دوباره سر جای خودشون برمیگردن به جلو پرتاب میشید. بر اساس گفته برامبل این تاندون های بزرگ و فنری لازم نیستن برای پیاده رفتن. تاندون های فنری بزرگ توضیح میدهند که انرژی از کجا میاد، اما چطور انسان ها تعادلشون رو حفظ میکنن و همچنین نمیافتند، این رو الان باید ببینیم که چی هستش. پس اما چطور انسان ها تعادلشون رو حفظ میکنند و خودشون رو از سقوط کردن حفظ میکنند؟ همه موجودات دو پای دیگری که سری میدوند مثل کانگاروها و رودرانرها دمهای بزرگی دارند که به عنوان یک وزنه تعادل عمل میکنه تا حیوان یا موجود رو متعادل نگه داره. انسان ها به وضوح بیدم هستند، بنابراین اونها چطور این کار رو میکنن؟ مطالعات حرکتی دوندگان در تردمیل یه سری جواب ها و نشانه ها رو ارائه میده. به جای دوم ما یه ماهیچه خیلی بزرگ داریم که ماهیچه سرینی بزرگه که لگن رو به باسن وصل میکنه. این ماهیچه کار زیادی انجام نمیده موقع پیاده روی، اما خیلی سخت کار میکنه موقع دویدن. نقشش به نظر میرسه که مثل یه ترمز باشه در بالاتنه ما، برای اینکه ما رو حفظ کنه از زیادی به جلو کج شدن موقعی که پاهامون به زمین برخورد میکنن. ویژگی های آناتومیک دیگری که تسهیل میکنند دویدن رو گردنهای دراز و شانه هامون هستن. ما قادریم که شانه هامون رو بپیچونیم بدون اینکه سرمون رو تکون بدیم، که به ما اجازه میده در بازوهامون رو حرکت بدیم. از انار استرینگ مکانیزم به عنوان یک مکانیزم ثابت کننده دیگه‌ای که کمک میکنه دم که سرمون رو به حالت در حقیقت یه نوع ببینید کانتر بالانس یعنی بالانس تعادله درسته کانتر بالانس به یه نوعی متضاد دونه یعنی به عنوان وزنه تعادل عمل میکنه برای سرمون و اون رو صاف نگه میداره پس شکی وجود نداره که انسان ها قادرن بدوئن اما چرا؟ امروزه اکثر انسان ها ساکنن و صرفاً میدوئن برای خوشی یا ورزش آیا میتونه این باشه که در دوره گذشته ما قبل تاریخمون دویدن مسافت طولانی لازم بود برای بقا؟ گام برداشتن بلند سریع اجازه میده به یه موجود که شکارش رو به چنگ بیاره یا از دست یه درنده فرار کنه اما چرا یه توانایی برای حفظ کردن یک مسافت طولانی در هوای بسیار گرم باید لازم باشه شاید برای شکار کردن اما آیا انسان‌های ما قبل تاریخ شکار نمی‌کردند با غافلگیر کردن حیوانات و نیزه زدن یا چماق زدن به اونها اون مطمئنن کاری تر از دنبال کردن یه حیوان برای چندی مال تا وقتی که از شدت خستگی ناشی از گرما بیفته به نظر میرسه یا آیا این توانایی ما برای دویدن یک محصول جانبی یه توانایی دیگه به نظر میرسه خب یا هست به نظر میرسه که عضلات دویدن همچنین به ما کمک میکنن که سریع بلند شیم وایسیم و از یه سری چیزا بالا بریم و مطمئنن حالت فنری ما به ما کمک میکنه که به صورت بهینه تری بجنگیم هر نتیجه گیری که ما در این نقطه به عمل میاریم اولیه هستند اما دانستن این که ما میتونیم مسافت های طولانی رو بدوییم ممکنه ما رو در مسیر درست برای مطالعه بعدی در حقیقت به ما رو به ما اشاراتی بکنه در مسیر درست در مطالعات بعدی اون به ما نشانه هایی میده در مورد اینکه چطور انسان های ما قبل تاریخ زندگی میکردن شاید شکارچیان و بزرگسال نیاز داشتن که مسافت های طولانی رو سفر کنن تا اینکه ردیابی کنن یه گله رو و قبل تاریکی برگردن انسان ها در شب خوب نمیبینن و با دویدن میتونند دامنه شکارشون رو بیشتر کنن بدون اینکه به صورت مستمر از کمپ خارج بشند و یه خانواده یا روستا رو هم بی خانمان کنند شاید اونها نیاز داشتن که سریع حرکت کنند به منظور رسیدن به شکاری که کشته شده توسط سایر حیوانا و ملحق بشن به اون سور یا جشن به صورت رسیدن به منابع غذایی دور قبل از رقبای حیوانی دیگر میتونه قبل از اینکه رقبای حیوانی دیگه بتونن بهشون برسن یک مزیت واضح از توانایی دویدن ما هستش بدون شک بحث ادامه پیدا خواهد کرد با اونهایی که دوست ندارند فعالیت به اصطلاح عرقزا رو naturally skeptical of any که به صورت طبیعی مشکوک و ناباور هستن در مورد هر تاریخ ماقبلی که ما رو مجبور میکرد که از سایه ها بیرون بیاییم severe activity هم به معنی فعالیت عرقاور محسوب میشه هم به معنی فعالیت سخت خب پس جفتشون رو میتونید شما در نظر بگیرید منتها اینجا طبیعتاً خب میدونید دیگه چون بحث دویدن و اینا هستش اگر همون خیس عرق هم معنی کنید مشکلی نداره خب پس بحث بدون شک جر و بحث ادامه خواهد پیدا کرد با چیا با اونایی که دوست ندارند اون فعالیتی رو که عرق زیادی رو میاره و به طور طبیعی ناباور هستند، skeptical، یعنی خدمتون بگم شکاک، مشکوک، مردد، ناباور در مورد هر تاریخ ما قبلی که ما رو وادار میکرد که از سایه بیرون بیاییم. اما اون 80 نفر یا بیشتر که شرکت میکنن در بدواتر تا مانت ویتنی و صدها هزار نفری که ماراتون 26.2 مایلی رو میدوند هر سال، اینا انکار کردن این مسئله واضح رو که بعضی از انسانها، اگه نگیم همه، یقینا زاده شدند برای دویدن رو مشکل میکنند. خب بریم برای reading comprehension. انسان ها یه روش منحصر به فرد دویدن دارن که در سایر گناه ها پیدا نمیشه، true. خواندن تشویق میکنه یعنی متن خواندنمون تشویق میکنه خواننده رو که ورزش بیشتر یا فعالیت فیزیکی بیشتری رو انجام بده، false، اصلا هم چیزی نیست. دوباره متنمون دویدن رو به عنوان محصول جانبی پیاده روی میبینه، نه، false. کارشناسان موافقند در مورد دلایلی که انسان‌های ما قبل تاریخ دوندگان مسافت‌های طولانی خوبی بودند. خب موافقند، نه دیگه، میگه بحث ادامه پیدا خواهد کرد، فالسه. و ریدینگ به طور ضمنی بیان می‌کنه که اکثر حیوانات مشکل دارند در دیدن واضح موقعی که می‌دوند، این ترو هستش. Outlining as you read، یه روش برای ایجاد اطمینان از این که شما نکات اصلی متن رو میگیرید و میفهمید، اوتلاین کردنه. اوتلاین یه شکل و نموداری از ساختار متنه، یک چارچوب یا طرح کلی ساده نشون میده ساختار اولیه متن رو. پس اوتلاین رو اگر میخواید معنی تک کلمه اوتلاین رو بدونید، یعنی طرح کلی، رؤوس مطالب، شکل اجمالی، طرح. خب حالا بریم این سیمپل اوتلاین ریدینگ 1 رو تموم کنیم. اینتروداکشن، خب، اسپرینتینگ، نمبر 2 مارثون، 3 دایوینگ، 4 جامپینگ، 5 ویت لیفتینگ اند کلوزینگ ریمارکس. خب یه اوتلاین همچنین ممکنه یه سری زیر عنوان ها داشته باشه، این رو کامل کنید. Well, as you see here, I have completed it. Sprinting, mammals and birds. This is it. Number 2, marathon, birds, fish, and mammals. Diving, mammals, birds. Jumping, long jump, high jump. Weightlifting, African elephant, and rhinoceros, beetle. وقتی که یک طرح کلی یا رؤوس مطالب رسمی غیر ضروری یا زیادی مشکل باشه، شما میتونید یادداشت‌های سریع رو با استفاده از بولت پوینت ها، یعنی نکات راهنما، و همچنین ایندنتیشن، یعنی دندانه گذاری، حاشیه گذاری، با فاصله نوشتن چیکار کنید انجام بدید. نگاه کنید به اینکه چطور یه دانشجو یا دانش آموز یادداشت برداشت برای یه بخش کوتاه ریدینگ 2، بعد یه اوتلاین سریع بسازید از نکات کلیدی کل متن در نوتبوکتون. روش هایی که انسان ها گرما رو از دست میدن، میلیون ها غده عرق گرما رو آزاد میکنند، خزی وجود نداره، بخار به سرعت، عرق به سرعت بخار میشه، و همچنین اون اسکلت یا طرز ایستادن صاف و مستقیم ما، منطقه کمتری در معرض خورشیده و منطقه یا سطح بیشتری در معرض باد خنک کننده هستش. Now, ways humans lose heat. Millions of sweat glands release heat. Known for sweat evaporates quickly. Upright posture, less area exposed to the sun, more area exposed to cooling wind. Anatomical features that facilitate running. Long stride. Spring tendons in calves and ankles. Large muscle in hips prevents falling forward. Rapid standing and climbing made easy. Long neck, twisting shoulders, counterbalance head to stay upright. possible reasons for long distance running, sometimes in hot possible reasons for long distance running, sometimes in hot conditions, to run down prey, track prey and return for help quickly, extend hunting range while staying in established encampment, to not become prey, able to return quickly before nighttime, and springy muscles help fight more effectively. این هم از کل متن آوتلاین کلی. میتونید دوباره ویدیو رو پاس کنید و مفصل بخونید. علت اینکه ترجمه نکردم چون همین الان در ریدینگ همه اینها رو خدمتتون گفتم. Let's go to vocabulary activities. Area فقط یه اسمه. Facilitate فعل تسهیل کردن که یا آسان کردن. It is the verb گشایش دادن facilitate و اینها اسما هستند تسهیل تسهیل کننده و facility یعنی امکانات و facilitating یعنی تسهیل کننده feature ویژگی در حالت فعلی یعنی نمایان کردن و نشون دادن featured نشان داده شده نمایان شده مشخص شده و خدمتون بگم یه دونه هم که featureless وجود داره یعنی بدون سیما یا جنبه خاصی preliminary گفتیم یعنی ابتدایی اولیه و preliminaries رو داریم به عنوان noun یعنی مقدمات release هم اسمش هم فعلش یعنی ترشح و آزاد کردن ترشح کردن رها کردن release هم یعنی رها شده آزاد شده soul یعنی تک تنها سولی یعنی صرفاً فقط ترانسفر اسم و فعلشه یعنی انتقال دادن انتقال ترانسفربل قابل انتقال اندرگو هم یعنی متحمل شدن و زیر بار یه چیزی رفتن این اطلاعات رو در مورد سایر توانایی‌های انسان بخونید و جای خالی رو پر کنید با استفاده از تارگت ورد های این یونیت و در چارت بالا یا چارت صفحه 6 انسان ها بارکش های مسافت طولانی تاثیرگذاری هستند اما حمل کردن یه بار به طور موفق در به سمت بالای تپه گام شما باید یه سری تغییرات رو متحمل بشه در سطح های صاف ماهیچه های پشت پاتون به صورت خیلی زیادی تسهیل میکنن پیاده رفتن سریع رو facilitate و این به جلو هول دادن رو ارائه میدن به صورت براتون فراهم میکنن شما نیروی حرکت آنی رو انتقال میدید transfer از یک گام به گام بعدی با رفت به جلو حرکت کردن در همون هنگامی که پشتتون یعنی ما پای عقبیتون releases from the ground از زمین کنده میشه در یک تپه شیبدار این متد به سرعت شما رو خسته میکنه برای نگه داشتن یک سرعت ثابت یه پا رو بلند کنید و اون رو یکم با یه مسافت کوتاه به سمت بالای تپه بذارید اون رو صاف کنید موقعی که کمی به جلو خم میشید و پای عقبیتون رو بردارید اما اون رو تاب ندید پس و پیش نبرید به سمت جلو تا وقتی که پای جلویتون استریت یا صاف شده باشه این متد ممکنه کند به نظر برسه اما سرعت بالا رفتنتون و تحملتون به صورت قابل ملاحظه‌ای بهبود خواهد یافت من 6 رو از اینجا ببینم نوشتم بله یه اریا یه منطقه‌ای که در اونها یه حوزه یه ناحیه‌ای که در اونها انسان‌ها عالی هستند پرتاب کردنه در مرحله preliminary مقدماتی یه پرتاب بازو به سمت بالا و عقب میره تا انرژی رو بگیره در عضلات شانه پشت و پاها بالاتنه خیلی به سمت جلو به صورت آرام حرکت میکنه تا انرژی بیشتری بسازه، بازو بعد به سمت جلو به صورت فنری پرتاب میشه و ترانسفرز انتقال میده انرژی رو به اون شی. درست قبل از رها کردن مچ پا و انگشتان حرکت سریع و ناگهانی رو به سمت جلو دارن برای افزودن شتاب. بهترین ورزشکاران میتونن اشیا رو در سرعت‌هایی بیشتر از 100 مایل در ساعت پرتاب کنند. کدام معنی کلمه فیچر در هر جمله بیان شده؟ اول اینو ببینیم، یه بخش مهم، بخشایی از صورت که معمولاً چند به کار میره، یه فیلم، یه برنامه یا مقاله خاص، شامل کردن چیز خاصی و یه نقش مهم داشتن. خب اینجا شما میتونید، من معانی A تا F رو گفتم و این هم جواب ها که خدمتون میتونید ببینید و چک کنید. 1C the feature lasted nearly 3 hours میشه فیلم. بعد تحقیق او قویاً در نمای در گزارش ایفای نقش کرد. بعد برای 3 ماشین شامل یه سیستم مسیریابی جی پی اس هستش. و بعد نمبر 4 رو اختصاص میدیم به بی، بخشایی از صورت او که کمک میکرد به او که land many parts. اجازه بدید این رو من یه ترجمه ببینید. rugged یعنی ناهموار و زمخت، نیرومند. خب his rugged features helped him land many parts. این رو 4 رو با بی، parts of a face usually plural، بله بخشایی از صورت مخصوصا جمع. برای 5 خب فیچر همون میشه A، یه بخش مهم که محدوده بالشه برای آلباتروس. و 6 هم که D، several features، یه برنامه یا یه مقاله خاص. several features on endangered animals next week، بله اونها چند تا برنامه خاص رو خواهند داشت در مورد موجودات در حال در معرض خطر هفته آینده. C. Facilitate، تسهیل کردن. Trade between countries، میگه که چه ابزارها یا کارهایی این چیزها رو تسهیل میکنن. Learning a language، using a good learner's dictionary facilitates learning language and working with flashcards and joining conversation groups. Childhood development, رشد کودکی رو. Childhood development is facilitated by good nutrition, attentive parents and good health care. رشد کودکی تسهیل میشه با تغذیه خوب، والدین مراقب و همچنین مراقبت های سلامتی خوب. A social website can facilitate keeping in contact with friends. یه وبسایت اجتماعی میتونه تسهیل کنه در تماس بودن با دوستان رو. و the healing of a muscle injury، خوب شدن یا درمان یک آسیب دیدی ماهیچه‌ای، can be facilitated، میتونه تسهیل بشه by resting and icing the muscle، با خنک، با استراحت کردن و در یخ گذاشتن ماهیچه یا خنک کردن ماهیچه. collocation chart، collocation ها دو کلمه یا بیشتر هستن که با هم دیگه به کار میرند، مثل fast food. Elementary school، مدرسه ابتدایی. Elementary knowledge، elementary laws. Elementary approach، elementary mistakes. Elementary stage، بعد elemental truth. Elemental یعنی گفتیم اساسی و اصلی. بعد مقدماتی هم معنی میشه حتی عنصری و وابسته به جسم، خالص، حقیقت محض ممکنه معنی بشه. بعد exceed expectations، از انتظارات فراتر رفتن، authority limits و این collocation ها. excessive force مثلا نیروی زیاد، amount noise، excessive use، soul survivor تنها باقی مانده، تنها بازمانده، soul purpose، soul heir تنها وارث، soul authority، soul objective، preliminary report گزارش مقدماتی یا اولیه، findings یافته های اولیه، promote or improve social or personal welfare for example state benefit services agency in noun مثلا the welfare state، اینجوری بگیم the welfare state، welfare services، و undergo change operation test ordeal یعنی متحمل تغییر و مثلا عمل جراحی شدن و تحت آزمایش و تست قرار گرفتند، اوردیل هم آزمون سخت و الاخر. خب بریم اینا رو کامل کنیم. The actress is devoted to promoting the welfare of animals. هنرپیشه زن میخواد که ارتقا بده رفاه حیوانات رو. پارسال سیاست های شرکت متحمل بازنگری شدید شد، underwent an intensive review. The sole purpose، تنها هدف نقد یا اون بازنگری این بود که روشهایی رو برای کم کردن هزینه ها پیدا کنند. The manager exceeded his authority when he fired the worker. مدیر از حوزه اختیارات خودش تخطی کرد وقتی که کارگر رو اخراج کرد. Preliminary findings showed the cause of the accident was human error. یافته های اولیه نشون میدن که علت تصادف خطای انسانی بوده. The bridge collapsed under the pressure of excessive weight. پل خراب شد تحت فشار وزن اضافی یا شدید زیاد. او میخواست بسکتبال بازی کنه اما او مجبور بود که یک بایه حقیقت محض روبرو بشه. او هرگز به اندازه کافی قد بلند نبود که به صورت حرفه‌ای بازی کنه. عشق حیوانات در او شروع شد در مدرسه ابتدایی وقتی که کلاسش از یک باغ وحش دیدن کرد. و اینجا هم که با استفاده از یک random generator جمله بسازید، possible sentence the area of the room exceeds 400 square feet مثال مثلا، و با اینها میتونید جمله بسازید و این هم موضوعاتی هستن برای نوشتن و بحث کردن. خیلی متشکرم که در یونیت اول با من بودید. انشالله در یونیت های بعدی هم دیگر رو خواهیم دید. تا یونیت بعدی شاد و پیروز و موفق باشید.